بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه بند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و... كتاب مناقب علي بن أبي طالب از ابن مغازلي الشافعي. ايشون از طريق خودش نقل میکند که قال اون راوی: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي علیه السلام: یا علی لا یبالی من مات و هوا یبغضک مات یهودیان او نصرانیان. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمودند: یا علی، باکش نباشد اونی که میمیرد و با دشمنی تو میمیرد و عالم که دشمن توه، باکش نباشد مات یهودیان او نصرانیان، دشمنان تو ولی این که در گوینده شهادت هم باشن ولی بغض تو داشته باشن ما تا یهودی هن او نصرانی، یعنی یا یهودی میمیرن یا نصرانی، یعنی خود متعال عمل یهودی و نصرانی رو باشن میکند، دشمن تو بنا به خدا. و اما بحثمون، بحث ما رو نسبت های بین ست دلالت بود: مطابقت، تزمان، التزام، که اینا چه نسبتی دارن. می فرمایند که نسبت بین مطابقت با اون دوتا، نسبت دلالت مطابقت با تزمان و التزام، این انشاءالله در باب نسب، گرچه نسبت ها را کبرا نگفتیم ولی خودم براتون میگم در کلیات که رسیدیم، به مباحث تصورات که رسیدیم، فعلا در مباحث مدخل هستیم، مدخل مباحث الفاظه، اونجا به مواسط تصورات که رسیدیم، ایشون متعرض نسبت بین دو کلی، کلیات که باب تصورات هست، جزئی که باب تصورات، نسبت سنجی نکرده و خب چون بناش بر اختصار بوده است اینا، ولی انشاءالله اونجا نسبت ها را عرض میکنیم که بین دو کلی چه نسبتی هست، یکی از نسب اربعه هست، نسب اربعه چه اونجا میگیم. وقت ایشون میفرماید که بین دلالت مطابقت با اون دوتا که تزمان التزام باشه، این به اون اصطلاح علمی خودشون نسبت بینشون عموم خصوص مطلقه، یعنی هر کجا دلالت تزمان، دلالت تزمانی باشد یا دلالت التزامی باشد، تنها تنها اگر باشن حتما مطابقت هست، یا هر کجا هر دو هم باشن حتما مطابقت هست، که انه بین دلالت مطابقت با تزمان و التزام لازم ملزومه، هر کجا دلالت تزمان باشد مطابقت هست، هر کجا دلالت التزام باشد مطابقت هست، هر کجا هر دو هم با هم باشند مطابقت هست. این از طرف دلالت مطابقت که هر کجا اونها باشند دلالت مطابقت هست. حالا این توضیح بدم که چطور شده است هر کجا دلالت تزمان باشد مطابقت هست، هر کجا التزام باشد مطابقت هست. میگه برای این که تزمان و التزام فرع مطابقت هست، تا مطابقت نباشد اونو نمیان. مثلا چطور؟ دلالت تزمان هر کجا باشد باید مطابقت باشد. میگه خب مگر دلالت تزمان دلالت کردن لفظ بر تمام معنای موضوع لهم مرکبی نیست، یعنی یک لفظی باشد یک معنای مرکبی داشته باشد، اون معنی مرکب یعنی داره اجزا باشد، و لفظ اول باید برای اون معنای کل، اون معنای مجموع مرکب اول باید بالمطابقت وضع بشه. وقتی که وضع شد ما نگاه به معنا هم میکنیم، پس از تحقق مطابقت نگاه به معنا هم میکنیم. اگر دیدیم که اون معنا مرکب ذو اجزائه، مثل وضع لفظ انسان برای حیوان ناطق، انسان را وضع کردن برای حیوان ناطق بالمطابقه، خب این وضع محقق شد، دلالت مطابقت محقق شد، اون وقت نگاه به معنای انسان میکنیم، میبینیم معنای انسان مرکب حیوان و ناطق، وقت میبینیم بله دلالت تزامن تشریف داره، دلالت یکیش حیوانیت یکی هم ناطقیت. پس تا دلالت مطابقت محقق نشه تزامن نمیاد، اول لفظ را برای معنای دل مطابقه وضع میکنند، بعد نگاه به اون معنی میکنن. اگر اجزا داشت مطابقت هم هستش، پس چه تزمون هم هستش. پس هر کجا تزمون باشه، تزمون بعد از تحقق مطابقته، اول لفظ دل مطابقت وضع میشه، بعد نگاه به معناش میکنن. اگر این اجزا داره میگن تزمون هم هست. پس هر کجا تزمون باشه، این تزمون از چه تحقق پیدا کرد؟ از مطابقت. لفظ را برای معنا بالمطابقه وضع کردن، دیدن اجزا داره معنا، گفتن بله تزمون تشریح داره، پس تزمون بعد از مطابقت میاد. اول لفظ بالمطابقت وضع میشه، بعد نگاه به معنا میکنیم اجزا داره، میبینن بله پس تزمون هم هست. پس هر کجا تزمون باشد مطابقت هست. اما نه، اینطور نیست که هر کجا مطابقت باشد تزمون هم باشد. یه لفظی را برای یک معنای بسیط یعنی یک جزئی، شیء واحد بسیط بی جز وضع میکنند، خب جز نداره تا تزامنی در کار باشد، فقط مطابقت است. مثلا لفظ الله برای ذات واجب الوجود وضع شده، ذات واجب الوجود که مرکب نیست، اینجا فقط مطابقته دیگه، جز ندارد، تزامن نیست. پس هر کجا تزامن باشد مطابقت هست، ولی اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد تزامن باشد. خب بریم سراغ التزام. هر کجا هم دلالت التزامی باشد باز مطابقت هست، ولی اکثر. چطور هر کجا دلالت التزامی باشد مطابقت هست؟ برای اینکه التزام فرع بر مطابقت هست، اول یک لفظ را باید برای یک معنایی وضع بکنند، وضع که اومد معنای مطابقی میاد، لفظ را برای یک معنایی وضع بکنند بالمطابقت، بعد نگاه به اون معنا میکنیم ببینیم این معنا یک خارجی باش ارتباط دارد، یک خارجی باش مناسبت دارد، یک خارجی باش مصاحبت دارد، یک خارجی باش رفاقت دارد. اگر در اون موقعی که معنای مطابقی بود، دیدیم برای یک خارجی هم مهمان ناخوانده هم گفت سلام علیکم منم هستم، من خارجم ولی باش هستم، ولی کنش نیستم، اون معنای مطابقی. دیدیم که یه چیزی هم با خودش بیدک میکشد، دیدیم بله پس التزامی هم اینجا هست. پس التزام هم بعد از مطابقت میاد، باید اول لفظ رو برای معنای مطابقی وضع بکنیم، بعد به این معنای مطابقی نگاه میکنه، ذهن به سرعت میبره یه چیزی هم خارج هست و اون خارج رو بیادک میکشد. پس هر کجا التزام باشه مطابقت هم هست. چرا؟ چون التزام بعد از مطابقت میاد، تحقق بعدیت دارد، نه بعدیت رتبی، بعدیت طبعی. طبعا اینجوریه، مثل انسان وضع شده است برای حیوان ناطق، این دلالت مطابقی. بعد انسان به این حیوان ناطق نگاه میکنه، هر کجا حیوان ناطق باشه استعداد تحصیل علم هم هست، استعداد قابلیت برای کتابت نوشتن هم هست. اول لفظ برای معنای حیوان ناطق وضع شد، انسان برای او وضع شد بالمطابقه، بعد دید بعد از تحقق مطابقه دید یه معنا رو بیدک میکشد، التزام هم هست. پس هر کجا التزام باشد فرع مطابقته، باید اول لفظ بالمطابقت وضع بشه، وقت نگاه کنیم این خارجی لازمی داره یا نداره، اگر داشت این التزام هم هست، پس التزام بعد از مطابقته. پس هر کجا هم دلالت التزام هست مطابقت هم هست، ولی ولا اکثر. اما اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد التزام هم باشد. چرا؟ برای اینکه ممکنه لفظ برای یک معنایی وضع شده باشد، حالا یا بسیط یا مرکب، اون موضوع له بالمطابقی خارجی لازم ندارد. لفظ زید برای یکی از شماها وضع شده است، خارجی لازم ندارد، حالا یا بسیط باشه چه یا مرکب، خارجی لازم شده چیه؟ مثلا یه لفظ برای این ستون وضع شده است، ستون یا بسیط یا مرکب، خارجی لازم ستون چیه؟ نداره. مثلا لفظ شمس برای جرم و نور هر دو زو با هم وضع شده است، خیلی خوب، ما لفظ هم مطابقی هست، تزامنی هم هست، خارج لازم نداره، دلالت التزامی نیست. پس هر کجا التزام هم باشد مطابقت هست، ولی ولا اکثر این طور نیست. هر کجا مطابقت باشد التزام هم باشه. خلاصه هر کجا تزمان دلالت تزمان التزام باشه مطابقت هست، ولی عکسش کلیت ندارد. که هر کجا دلالت مطابقت باشه تزمان التزام هم باشه. این یک نسبتی که راجع به اینها دارن. بعد میپردازد به خود تزمان التزام. خود تزمان التزام دوتاشون با هم چطورن؟ میگه اونا هم بینشون ملازمت نیست، ممکنه در یک معنای مطابقی هر دو باشه، هم تزمان هم التزام. ممکن است در یک دلالت مطابقی تزمان باشد التزام نباشد، ممکن است در یک دلالت مطابقی التزام باشد تزمان نباشد. بین اون دو ملازمه نیست، ممکنه با هم باشند، ممکنه یکیشون باشد دیگری نباشه. مثلا چطور؟ هر دو باشند ممکن است، مثل لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق و قابلیت صنعت علم و کتابت هم لازم. اینجا هم مطابقت هستش، تزمان هم هستش، التزام هم هستش. مطابقت هست لفظ برای مجموع وضع شده، این دلالت مطابقی. تزمان هست معنا که مجموعش دو جزئه. التزام هم هست خارجی لازم دارد، قابلیت صنعت علم و صنعت کتاب، تحصیل علم و صنعت کتاب. اینجا هر دو با هم هستن، تزمان التزام با لفظ انسان با این دلالت مطابقی. و گاهی از اوقات ممکنه تزمان باشد التزام نباشد. لفظ شمس وضع شده است برای جرم و ذو هر دو. خب اینجا دلالت مطابقت هست، تزمان هست، التزام نیست، چون لفظ شمس وضع شد برای جرم و ذو، برای جرم و نور، برای جرم و نهار، هر دو شد معنای مطابقی دجوز. مطابقت هست، تزمان هم هست اجزا، ولی التزام در کار نیست، خارجی برایش فرض نکرد. یا تزمان التزام باشد تزمان نباشد. لفظ شمس وضع می برای قرص، برای جرم تنها. خب اینجا مطابقت هست، ذو هم لازمه. هر کجا قصد شمس باشد ذوقش لازم میشه، هر کجا قصد شمس باشد نهار لازم میشه. اینجا مطابقت هست، التزام هست، تزمان نیست، چون معنا را بسیط فرض کردیم. پس بین خود این دو دلالت تزمان التزام ملازمه نیست، یعنی گاهی از خود میکنه با هم باشن، گاهی از خود هم بینشان نباشه، ملازمه نیست. خب بریم سراغ تقسیمات لفظ. لفظ را چون در باب مباحث الفاظ هستیم، هنوز هم به تصورات تصدیقات نرسیدیم، لفظ را تقسیم میکنن به یک اقسامی. یکی از اقسام لفظ حقیقت و مجازه. لفظ یا لفظی است بهش میگن حقیقی، یا لفظی است بهش میگن مجازی. خب لفظ حقیقی کدومه؟ لفظ حقیقی اون لفظی است که وضعش کرده باشند، واضح وضعش کرده برای یک معنایی، برای یک موضوع لهی، برای یک مدلولی، و این لفظ هم استعمال در همون معنای موضوع له واقعیش بشه. این بهش میگن لفظ حقیقی، و به این استعمال میگن استعمال لفظ حقیقی، بهش هم میگن حقیقت. پس حقیقت این است که لفظ وضع بشد برای یک معنایی، و این لفظ هم در همون معنای موضوع له خودش استعمال بشه. مثل لفظ اسامی شماها وضع شده است برای شماها، و در موقع صدا زدن ما به شماها، ماها را به همون لفظ صدا میزنن، همون لفظ را برای ماها خطاب میکنن. لفظ انواع، لفظ اجناس، مثلا لفظ انسان، فرس، غنم، بقر، اینها ای که استعمال میکنن در همین معانی، انسان را استعمال بکنن در حیوان ناطق حقیقته، فرس را استعمال بکنن در حیوان ساحل حقیقته، مثلا ذئب را استعمال بکنن در حیوان آوی مثلا حقیقته، مثلا بقر را استعمال بکنن در حیوان خائر، اجلن جسدن له خوارو مال گاوه. خب این حقیقته. حقیقت استعمال لفظ است در معنای موضوع له خودش، و اون استعمال را بهش میگن استعمال حقیقی، اون لفظ را هم بهش میگن لفظ حقیقت. و اگر لفظ استعمالش بشه در جزء معنای موضوع له خودش، یا در یک چیزی که خارج از معنای موضوع له خودش باشد با یک مناسبات، یا بماند اگر لفظ استعمال بشه در جزء معنای موضوع له خودش، یا اینکه استعمال بشه در یک معنی که خارج از معنای موضوع له خودش باشه، این دیگه حقیقت نیست، اون اقسام دیگر پیدا می‌کنه. اگر لفظ استعمال بشه در یک معنایی که اون معنا موضوعش نیست، یه معنی است که خارج از موضوع نیل است، مثلا اسد و اصل است از برای حیوان مفترس، لفظ اسد همزه است، این دال، این لفظ اسدون، این وضع شده برای حیوان مفترس، یعنی حیوان حملور، حیوان درنده، حیوان باسولت، شیر. خب لفظ اسد وضع شده است موزون لحش شیره، حیوان مفترسه. استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس این حقیقیه، این استعمال با حقیقت است، این لفظ بهش میگن لفظ حقیقی، استعمال حقیقی، لفظ حقیقت این بهش میگن. ولی اگر این لفظ اسد را استعمال کردن در یک معنایی که این معنا حیوان مفترس نباشه، این استعمال در خارج از موضوع لفظ میشه. اون وقت اگر این لفظی که استعمالش کردن در معنایی که خارج از موضوع لفظه با قرینه استعمالش کرده اند در معنای ثانی و در خارج معنای موضوع لفظ، اون معنای ثانی، این استعمال در معنای ثانی و اون معنای ثانی بهش میگن معنای مجازی و اون استعمال را استعمال مجازی میگن. مثلا لفظ اسد را استعمال بکنن در رجل شجاع، میگن رأیت رجل، رأیت اسدن یرمی، دیدم یک شیری که داشت تیراندازی میکرد. خب این معلوم شد که شیر بیابانی که تیراندازی بلد نیست، این اسد ریگه استعمال کرده گفته است که رأیت و اسدن یرمی تیراندازی می کند، اون یرمی قرینه می شد بر این که این اسد در موضوع حقیقیش که حیوان مفترس باشد استعمال نشده، در معنایی که غیر از موضوع حقیقی استعمال شده که عبارت از رجل شجاع باشه. رجل شجاع که موضوع اسد نبود، خارج از موضوع اسده، مباین با موضوع اسده، ولی این لفظ اسد را با یک قرینه که یرمی باشه در معنای رجل شجاع که خارج از موضوع لفظ اسده استعمالش کردن با قرینه. اون وقت استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس اگر شد میگن استعمال حقیقی و لفظ هم حقیقی، اگر این اسد با قرینه در رجل شجاع استعمال شد بهش میگن استعمال مجازی، لفظ مجازی. پس لفظ به یک تعبیر یا حقیقت اگر در موضوع حقیقی خودش استعمال بشه، یا مجاز اگر در خارج موضوع لفظ استعمال بشه با قرینه، مثل اون یرمی که آورده شد رأیت رجلن یرمی. همین اگر در جزء موضوع لفظ خودش باز استعمال بشه اینم مجازه، استعمال در غیر موضوع لفظ شده، این لفظ برای کل وضع شده، استعمال در اون کل اگر شد حقیقت. اگر استعمال در جز، مثلا من گفتم رأیت شمسن یعنی رأیت جرمه ها، جرمش رو دیدم، شمس اگر وضع شده باشد برای جرم و زوء، این معنای حقیقیش، این معنای مطابقی حقیقیش. ولی اگر من گفتم رأیت شمسن و مقصود و قرینه وضع کردم یعنی جرمش فقطش را اراده کردم، استعمال لفظ شمس در جرم فقط میشد مجازی، استعمال در غیر موضوع لح میشه، چون موضوع لحش کله، اینجا استعمال در جزء شده و جزء غیر اون کل است با قرینه، اینه میشد استعمال مجازی، لفظ مجازی. خب گفتیم که اگر این لفظ در غیر موضوع لح استعمال شد با قرینه مجازه، اگر در غیر موضوع لح استعمال شد بی قرینه چی؟ لفظ وضع شده برای یک معنا، اگر در اون معنا استعمال شد حقیقت، اگر در غیر اون معنا استعمال شد با قرینه مجاز، اما اگر بی قرینه استعمالش کردیم بهش میگه چی؟ میگه با بی قرینه اگر استعمالش کردید یه جور استعمالش میکنه، اون اینست که بی قرینه که استعمال میشه اگر اون موضوع لا اصلیش نسی منسی یا باشد، اون وقت به این لفظ میگن لفظ منقول، این لفظ میگن لفظ منقول بی قرینه اگر استعمال بشه. مثلا یه لفظ صلات فرض کنیم، صلات این در لغت وضع شده است برای دعا، حالا از اونجا نقلش دادن بی قرینه در این ارکان مخصوصا رکوع و سجود، این استعمالش کردن در این عمل با رکوع و سجود و هیچ قرینه هم باش نمیارن در استعمالات، سله نماز بخون یعنی دعا بخون، سله یعنی رکوع کن، سله یعنی سجود کن، یعنی دعا کن، بدون قرینه. صلات را در این ارکان مخصوصه، صلاتی که وجه شده بود برای دعا در این ارکان مخصوصه بی قرینه استعمالش میکنن، اون بهش میگن منقول. پس اگر لفظی را از معنای اصلی نقل دادن به یک معنای دیگری در معنای دیگری استعمالش کردند بی قرینه، اون لفظ میگن لفظ منقول. وقت منقول سه دسته است: منقول یا منقول شرعیه، یا منقول عرفیه، یا منقول اصطلاحی. منقول شرعی اون است که شارع نقلش بده، مثل الفاظ عبادات، صلات، صوم، حج، زکات، جهاد، اینا منقولند از معانی لغویشون به سوی معانی شرعیه، و این منقول منقول شرعی. اگر منقول منقول عرفی باشه، عرف این کار کرده باشد از معنی اصلی حقیقی لغوی خودش نقلش داده باشد به یک معنایی در عرف خودش، منقول میشه منقول عرفی. مثل لفظ دابه، دابه در لغت در اصل وضع به معنی جنبنده است، ماید و با فل از اونی که می جنبد بر روی زمین، دابه یعنی جنبنده در لغت. وقت عرف مردم آمدن این دابه را که وضع شده است از برای جنبنده و معنای حقیقیش هم جنبنده بوده، هر جنبنده از این معنا نقلش کردن به سوی چارپایان، شتر و گاو و گوسفند و فیل و چارپا، حیوان چارپا، حیوانی که رو چارپا راه بره، این شد منقول عرفی. یه وقتا منقول منقول اصطلاحیه، یعنی اهل یک اصطلاح اهل علمی نقلش بده، مثل این که اصولیین لفظ را نقل بدن در اصطلاح خودشون در یک معنای، فقهای لفظ را از یک معنای حقیقی نقل بدن به اصطلاحشون در معنای دیگری، مثلا ادبای لفظ را نقل بدن، منطقیین لفظ را از معنای لغوی خودش نقل بدن، شن منقول اصطلاحی. مثلا اسم فعل و حرف سه لفظند، سه معنای لغوی حقیقی دارند، و حالا علمای علم ادبیات این سه لفظ را آوردن نقل دادن به سه معنای دیگر در اصطلاح خودشون، این که اصطلاح منطق نحوی، مثلا اصطلاح ادبی. مثلا حرف در لغت یعنی کنار، حرف معنای لغویش یعنی کناره، کنار بودن، کنار گرفتن، کنار کشیدن، کنار. حالا در اصطلاح علم ادبیات حرف استعمالش میدن در این حروف با و تا و کاف و لام و واو و منز و مزخلار و بها و شافی، یعنی از حرفا استعمالش میده در مالا و معنالا، اونی که تمامیت ندارد در دلالت، اونی که به تنهایی استقلال در مفهومیت ندارد، این منقول اصطلاحی. فعل در لغت به معنی کار کردن، حالا نهاد اومدن، صرفین اومدن، نحوین اومدن، این نقل دادن برای این فعل خاص، ضربه یضرب، فعل رو میگن ضربه اراده میکنن، فعل رو میگن یضرب اراده میکنن، فعل رو میگن اضرب اراده میکنن، نه یعنی کار کردن، این شد منقول اصطلاحی. حالا اینو تطبیق کنیم تیکه تیکه. بله ها، تعدد در وضع، آره ایشون یک چیز دیگر که ما نگفته بودیم اشاره فرمودن، اشاره به مشترک فرمودن. اگر لفظ تقسیم دیگر، یه وقت لفظ مفرده، یه وقت لفظ مرکبه، یه وقت لفظ مشترکه. لفظ مفرد اونیست که لفظ یکی باشد، معنا هم یک، اون وقت اون لفظی که یکیست و معنا هم یکیه، یه وقت اون معنا معنای خاص معلوم معین مشخص است، یعنی بهش میگن معرفه، مثل علم، لمیر، اسم اشاره، این یه قسم از لفظ، لفظ مفرد معرفه، مثل زید، یک لفظ است، یک معنا دارد، معنای معلوم معین مشخص، این بهش میگن علم. اگر لفظ یک معنا دارد، اون یک معنا کلی اقسام متواتی و مشکک را درست می کند که اون اینجا عرض نمی کنیم برای شما ها، چون هیچی نگفته، معطلتون هم می کند، این عرض نمی کنیم. اگر نه، یک لفظی داریم برای چند معنا وضع شده است، لفظ برای چند معنا وضع شده است، خب اگر این لفظ برای این چند معنا، یک لفظ است چند معنا، لفظ یکی معنا متعدد. اگر این لفظ برای هر یک از این معانی مستقلن وضع شده است، پیش میان لفظ مشترک، مشترک لفظی. مثل عین، عین یک لفظ است دارای چند معناست و این لفظ عین برای هر یک از این معانی مستقلن وضع شده، برای چشم وضع شده مستقلن، برای چشم وضع شده مستقلن، برای طلا وضع شده مستقلن، برای نقره وضع شده مستقلن، برای مثلا پاسبون وضع شده مستقلن. این بشکنن لفظ مشترک که اگر لفظ یک لفظ باشه و معنا متعدد باشه، هرگاه برای هر یک از اون معانی متعدد وضع شده باشد بل استقلال، این لفظ میشد لفظ مشترک. اگر لفظ دو تا باشد یا بیش از دو تا باشد و یک معنا داشته باشند، چندین لفظ باشند و همشون برای یک معنا وضع شده باشند، دو لفظ برای یک معنا وضع شده، سه لفظ برای یک معنا وضع شده، چهار لفظ برای یک معنا وضع شده، اینا رو مترادف میگن. مثلا اسد و غضنفر برای شیر وضع شدن، مترادفان. مثلا انسان و بشر برای همین جثه، این حیوان ناطق وضع شده، این مترادف است. پس اگر لفظ متعدد شد و معنا یکی، بهش میگن مترادفان. و اگر لفظ متعدد شد و معنا هم متعدد شد، اونجا را لفظ ها را متباین میگن. مثل انسان و فرس، انسان یک لفظ، فرس هم یک لفظ، انسان معنای خودش دارد، حیوان ناطق، فرس هم معنای خودش دارد، حیوان ساحل. پس اگر لفظ چند تا شد معنا هم چند تا شد، اونجاها رو متباینان میگن. ما میخواستیم اینه به فرصت دیگر بگید، ایشون دلا اومدن فرمودن. بله، در لفظ مشترک هم دو قسمه، مشترک یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. در مشترک لفظی قرینه میخواییم، مثلا اگر عین را گفتیم و ازش چشم اراده کردیم، قرینه داره در قرآن، دارد فیها عینون جاریه، یعنی چشمه. اگر عین را گفتیم و چشم را اراده کردیم، باید قرینه باش بریم، عینون باصره یعنی بیننده. استعمال لفظ مشترک در هر یک از اون معانی قرینه میخواد. چه قرینه ای آقا؟ قرینه اگر با لفظ مشترک بیاد بهش میگن قرینه معینه، و اگر قرینه با لفظ مجاز بیاد بهش میگن قرینه صارفه. یادتون نره این دو قرینه. اگر لفظ مشترک را استعمال کردن در هر یک از معانی، قرینه میارن، اون قرینه را بهش میگن قرینه معینه، یعنی تعیین میکند یک یک معانی موزون له را. و اگر با لفظ قرینه، با لفظ لفظ استعمال کردن در معنی مجازی و باش قرینه که میارن، اون قرینه بهش میگن قرینه صارفه، یعنی اون قرینه صرف میکند، برمیگردوند این لفظ را از معنای موزون حقیقی خودش به سوی مجازی. صارف است یعنی برگرداننده است این قرینه لفظ را از معنی مطابقی و موزون حقیقیش به سوی معنای مجازی. حالیم نیست چه می فرمید. خوب متوجه نمیشم، اجازه بدید تطبیق کنم بعد ببینیم چی. فصلون بله، هرگاه موضوع له لفظ بسیط باشه و او را لازم ذهنی نباشه، لفظ یک موزون له دارد، اونم بسیط یعنی مرکب نیست، اونجا دلالت مطابقت باشد، دلالت مطابقی هست، چون لفظ وضع شد برای معنا، تا وضع شد دلالت مطابقی پیدا میشه، بی تزمن و التزام. لفظ بسیط باشه، هر موزون له لفظ بسیط باشه و او را لازم ذهنی نباشه، اونجا دلالت مطابقت باشد بی تزمن، چون موزون له بسیط تزمن نیست و لازم ذهنی هم نداره و التزام، یعنی التزام هم نیست، اونجا دلالت مطابقت باشه هست چون معنا بسیطه، بی تزمن، تزمن نیست چون معنا بسیطه، و التزام یعنی بی التزام، التزام هم نیست چون لازم ذهنی نداره. پس هر کجا شما لفظی را برای موزون لعوض کردید، موزون لعبسید بود و لازم ذهنی هم نبود، اونجا مطابقت دارید بی تزامن التزام. یعنی میخواد بگه مطابقت میشد باشه، تزامن التزام نباشه. مطابقت میشه احتیاج بود تزامن التزام نداشته باشه. لا بله، هرگاه موزون لفظ بسید باشد، یعنی جز نداشته باشد و او را لازم ذهنی نباشد، اونجا دلالت مطابقت باشد بی تزمن و بی التزام. این راجب مطابقت با تزمن التزام که میشه مطابقت باشد اون دو نباشد. لکن دلالت تزمن و التزام از این طرف که ببینیم که تزمن التزام بی مطابقت وجود پیدا میکنن یا نه، میدن نه. لکن دلالت تزمن و التزام بی مطابقت صورت نپذیره. یعنی هر کجا تزمن التزام باشد مطابقت باید باشه. چرا؟ زیرا که ایشون یعنی دلالت تزمن و التزام این دو تابع وضع انده، با وضع میان تا وضع اینه باشد، نه تزمنی هست نه التزام. و هر کجا وضع باشد برای مطابقت دیگه، تا لفظ را وضع کردن برای معنا یعنی بالمطابقت وضعش کردن. زیرا که ایشون تابع وضع و هر جا که وضع هست دلالت مطابقت نیز هست، چون لفظ را که وضع میکنند برای مطابقت کردن بر معنا وضع میکنند. خب این هم راجع به این که تزامن و التزام بدون مطابقت وجود پیدا نمیکنند. برگردیم سراغ اون دوتا نسبت خودشون با خودشون چجوریه، ببینیم تزامن و التزام خودشون چجوریان. آیا تزامن با التزام چجوریان؟ میشد بدون هم باشن یا اونا هم با همن؟ میگه نه، اونا هم ملازمه بینشون نیست. میشه تزامن باشد اون نباشد، التزام باشد این نباشد. میفرماید که و اگر موضوع اون له لفظ بسیط بود، یعنی مرکب نباشد، و او را لازم ذهنی بود بود، اونجا آقا دلالت مطابقت و التزام بود بی تزمان. موضوع له بسیط بود جز نداشت پس تزمان نیست، و لازم ذهنی هم بود پس مطابقت هست و التزام. لفظ شمز ور شده است برای جرم بسیط و لازم خارجی هم داره نور، اینجا مطابقت هست التزام هم هست. اونجا دلالت مطابقت بود با التزام بی تزمان. پس یه جا میشد که مطابقت با التزام باشه تزمان نباشه، التزام وجود پیدا میکنه تزمان نیست. و عکس، و اگر موضوع له لفظ مرکب باشه، باره اجزا باشه، لفظ شم زد شد برای جرم بازو. و اگر لفظ، اگر موضوع له لفظ مرکب باشد و او را لازم ذهنی نباشد، اونجا دلالت مطابقت و تزمون باشد بی التزام. لفظ شم زد شده است برای جرم بازو، معنا دلالت مطابقی هست، تزمونی هم هست، ولی لازم ورش نیاوردیم دیگه، مطابقت هست تزمون دیگه التزام نیست. فصلون بریم سراغ تقسیم از لفظ. لفظ را چون در تمام موضوع له خود استعمال کنند اون را حقیقت خوانند. اگر لفظ را در موضوع له خودش در تمامش، نه در جزش، در جزش میشه مجاز. اگر لفظ را در تمام معنی موضوع له خودش استعمال کردن، حالا موضوع له بسیط بود هیچ، اگر مرکب هم بود در تمام مرکب استعمال باید بشه اون را حقیقت خوانند. مثل استعمال لفظ انسان ناطق، این استعمال استعمال حقیقیه. زید در معنای خودش، امر در معنای خودش، حجر در معنای خودش، شجر هم. و چون در جزء موضوع له، مثل انسان رو در حیوان استعمال کنن تنها، یا در ناطق تنها استعمال کنن، یا شمس رو در جرم تنها استعمال کنن، یا در ذوع تنها استعمال کنن، و چون لفظ رو در جزء موضوع له یا در خارج موضوع له، اون خارج میخواد لازمش باشه، میخواد خارج بیگانه باشه، در خارج موزین لم استعمال کنن اون را مجاز خوانند. مثلا لفظ را در خارجی استعمال کنند که لازم باشه، مثل انسان را بر قابلیت صنعت علم و کتابت استعمال بکنند، این استعمال لفظ است در خارج ولی اون خارج لازمه، باز این مجازه. یا لفظ را استعمال کنند در خارجشون، خارج بیگانه است ولی با قرینه میدونند در اون خارج استعمال بکنند. اسد را در رجل و شجاع استعمال بکنند، خب رجل چه رب دارد به اسد؟ رجل حیوان عاقله، اسد حیوان بیعقله، با هم مربوط نیستن، ولی با قرینه استعمالش کردن. با
باز استعمال لفظ است در خارج. اون خارج دیگه میخواد لازمش باشه، میخواد بیگانه باشه، اگر باقری نباشه مجازه. یا استعمال کنند در خارج موزون له، استعمال کنند اون را مجاز خوانند. و در اونجا، در اونجایی که لفظ را یا در جزء موزون له استعمال میکنند یا در خارج موزون له، اون خارج میخواد خارجی لازم باشد، میخواد خارج بیگانه باشه که مجاز بهش میگیم، و در اونجا احتیاج به قرینه باشد، به قرینه صارفه. میگیم که عصبی که وضع شده است برای حیوان مفترس، حیوان درنده، حیوان حملور، استعمالش کنن در رجل شجاع با قرینه میارنش، میگن رأیت رجلا یرمی، رأیت رجلا، رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا یسلی، رأیت اسدا مثلا یتصدق، رأیت اسدا یتکلم. اونجا با قرینه، اون قرینه بهش میگن قرینه صارفه، یعنی لفظ را از معنی حقیقی منصرف میکنه به معنی مجازی. خب فصل دیگر، تقسیم دیگر برای لفظ. فصل لفظ را چون یک موزون له باشد اون را مفرد گویند. یک لفظ یک معنا، زید مفرد، انسان یک معنا دارد، میگه معناش کلی باشه. مفرد، فرس یک معنا دارد، معنا یکی. حیوان سوال می تو نوعه به ما چی؟ یک معناست. یک معنا اعم از این که یک معنای مشخص حقیقی جزی حقیقی باشه، میخواد یک معنای کلی باشه ها. وقتی که یک معنا داشت لفظ مفرده. اون وقت اگر اون یک معنا مشخص معین باشد، مثل زید بهش میگیم علم، بهش میگیم معرفت. اگر اون یک معنا کلی باشد، اون وقت میره تو متواتر مشکک، که ما اینجا نگفتیم اگر دلتون خواست فردا اجازه دارید براتون میگیم مشکک چیه متواتر چیه. لفظ را چون یک موزون له باشد اون را مفرد گویم، مثل زید، امر، بکر، انسان، فرس، غنم، بقر یک معنا دارن. ولی اینکه یک معنا کلی تا، ولی یک معناست، حیوان ناطق یک معناست. و اگر زیاده باشد، اگر لفظ نخیر بیش از یک معنا دارد، دو معنا دارد، سه معنا دارد، صد معنا دارد، اگر زیاده باشد و برای هر یک از اون معانی متعدده هم مستقلن وضع شده باشد، این قیدی میخواد بهش بزنید، و برای هر یک از اون معانی متعدده مستقلن وضع شده باشد مشترک خوانند. کردن برای طلایی که برای نقرهی که برای چشمی که برای چشمه شد لفظ مشترک. حالا میخواییم این لفظ مشترک را استعمال بکنیم در یکی از این معانیه که شو میخواییم اراده بکنیم. میگه قرینه میخواید. چه قرینه؟ قرینه معینه. میگید مثلا رأیت عینا جاریتا. ها دیدن یک عینی را که جاری بود، جریان داشت، میگن چشمه را دیده. رأیت عینا باکیتا، دیدن یک چشمه را که اشک میریخت، معلوم میشد که چشمه خواسته. قرینه میخواد، قرینه معینه بهش میگن. و در هر معنا احتیاج به قرینه باشد، چون لفظ عین. خب این لفظ مفرد مثل زید، امر، بکر، انسان، فرس، غنم، بقر، اینم مشترک مثل عین، 70 معنا داره. قسم دیگر از لفظ، و اگر دو لفظ از برای یک معنا موضوع باشد، دو لفظ، سه لفظ، صد، ده لفظ، هرچ برای یک معنا، لفظ متعدد معنا یک، اینی که گفته دو لفظ این حد اقل گرفته، ممکنه سه لفظ، غزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، هرشی چند تلفظ شد؟ غزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، پنج. نصب رو بخونید آقا کتاب لغت را، که لغت هم داشته باشید. و اگر دو لفظ از برای یک معنا و موضوع باشه و شده باشد اون رو مترادفان گویند. دو تا بود میگیم مترادفان، سه تا بود میگیم مترادفات، پنج تا بود میگیم مترادفات، جمع صفت میگیم. چون انسان و بشر، اسد و لیس. خب و اگر هر یکی را موزون له علی حده باشد، علی حدتن، اینجا تشدید نمیخواد، نگید علی حده، بگید علی حدتن. حده وحدتن است، وحدتن، واو رفته تا به جاش اومده شده حدتن، علا هم روش اومده، بگید علا هدتن. نوانه میگن علا هده، علا هده جاش نیست، این علا هدتن. کنیم که ای در این احیاناً میگن احیاناً، اینه غلطه. احیان مصدر باب افعاله، اگر باشه اعلال میخواد، اقوام اقامه میشه. آره اعوان اعانه میشه، احیان باید احانه بشه، اگر هم هست هست در لغت ولی استعمال نداره. احیان احیان یعنی هین بودن، احیانن یعنی در بعضی اوقات، احیانن فلانی این کار کرد، یعنی اگر در بعضی اوقات. میبینید معناش با اوقات بسنجید، هی در رادیو میشنم میگن احیانن احیانن، لغت دارد احیانن ولی اینجا جاش نشون میگن احیانن این بودن. اما احیانن ظرف مفعول فیه، منصوب، معنی ظرفیت هم داره، جمع هم هست، میگن احیانن. در رادیو ما هم طلبه و غیر طلبه خیلی زنی میگن احیانن احیانن. شما ها بفرمید جمع حینه و ظرف هم هست، خودشون منصوب علام مفعول فیه. خب و اگر یکی را و اگر هر یکی را موضوع الله علا هده، اون حالی تاست علا هدتین مقتم خواهد. و اگر هر یکی را موضوع الله علا هده باشه، اون را متباینان خوانند. دو تا باشند بهشون این متباین، مثل انسان و فرس. خب هزار تا باشد بهشون این متباینات، موش و بقر و پلنگ و خرگوش، شما از این چهار چه بگذارین، هنگا و ید و مار و اسب و گوسفند است و عصاب و زینه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. زیا متباینات دو تا بود میگن متباینان، سه تا بالاتر میگن متباینات. خب اینم یک تقس. بله نه خیر جمع دو باورون یا اونون مقصود زبال اقوله. خب حالا بریم سراغ تقسیم دیگر. لفظ را به یک تقسیم دیگر تقسیم کنند بر مفرد و مرکب. دقت بفرمایید، لفظ را تقسیم دیگر می‌فرماید لفظ یا مفرد است یا مرکب. خب مرکب کدومه مفرد کدومه؟ اول مرکب میگه، وقتی که مرکب را فهمیدیم مفرد خودش معلوم میشه. می‌فرماید مرکب اون است که لفظ شما جز داشته باشد، موضوع لهش و معناش هم جز داشته باشد و جز این لفظ هم دلالت بر جز اون معنای مقصود بکند و این دلالت هم مراد باشه. این مرکبه. ببین چند شرط هست. لفظ جز داشته باشد، یک. معنا جز داشته باشد، دو. جز لفظ هم دلالت بر جز معنی مقصود بکند، سه. و این دلالت هم مراد باشد، چهار. لفظ مرکب چهار تا شرط میخواد. مثل چی؟ مثل استعمال حیوان ناطق در معنای خودش. حیوان ناطق لفظ، لفظ جز داره، حیوان و ناطقون این لفظ جز داره، معنا هم جز داره. هر فردی حیوان ناطق هست، شما حیوان ناطق، من حیوان ناطق، این حیوان ناطق، اونم حیوان ناطق. حیوان ناطق را استعمال کنیم در معنای خودش. یا رامل حجاره، این لفظ جز داره، رامی یک جز، الحجاره یک جز. یک کسی سنگ انداخت، ما گفتیم هزار رامل حجاره، این آقا سنگ میاندازه. لفظ جز داره، رامی یکی، حجاره یکی، ما هم جز دارم. یکی شخص اون تیر انداز، رامی یکی هم سنگ دستش، رامل حجاره. هم لفظ جز داره، هم معنا. ما اگر این رامل حجاره را استعمال کردیم در این شخصی که تیر میاندازد، گفتیم هزار رامل حجاره، این لفظ مرکبه. لفظ جز داره، رامی یکی، حجاره یکی، معنا جز داره، یکی اون شخصی که سنگ دستش، این لفظ جز داره، معنا هم جز داره. جز این لفظ هم دلالت بر اون جز اون معنای مقصود میکند، رامی بر شخصش، حجاره هم بر سنگش، جز لفظ دلالت بر جز معنا میکند. لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنای مقصود میکنه و این دلالت هم مراد ماست. میگن رأیت رامل حجاره، رأیت رامل حجاره، مراد ماست. میگن دیدم این مردی که تیر میاندازد، این مرکبه. خب مفرد کدومه؟ مفرد اون است که این چنین نباشد. به اصطلاح ها، به اصطلاح ما درستانی ها، کودشتی ها، اصطلاح خودمون، این چنین نباشد، نه به زم چا نه به تفرکه، این چنین نباشه. خب مفرد اون است که این چنین نباشه. خب این چنین نباشه، چهار تا مفرد، چهار هر کدوم از این شرط ها نبود یه مفرد برای ما درست میاد. اگر لفظ جز نداشت مرکب نیست. مثل چی؟ مثل حمزه استفهام هین تلفظ، ا زیدن قایمون، ا حمزه استفهام را که گفتن نه این که هی میم زیوتی، حمزه استفهام یعنی هین تلفظ، ا زیدن قایمون، اون ا لفظ بشی چیزی که ا یعنی زیدن و امرون، اون و لفظ جز نداره، یعنی زیدن آیه در ازیدون، آیه در ازیدون لفظ مفرده، نه زیدون قایمونم بیاری روش ها، اون که مرکبه کلام تومه. حمزه استفان، اینه که میگه مثل حمزه استفان، حمزه در این تلفظ ها اه را میگه، نه اسم حمزه ها. نه ها و میمه زیوتی اشتباه نه ها. خب اگر لفظ جز نداشت میشد مفرد، گفت مرکبه اونه لفظ جز داشته باشه، مثل آیه در ازیدون قایمون، یا آیه حرف ندا ازیدو، از هم از عدات ندا حمزه است دیگه، آیا آیا حمزه، آره آ آ آ لا مفرد، هر چی که جز نداشت لفظ مفرده، آ و فا این مفردات مفرد، اگر لفظ جز نداشت مفرد، اگر لفظ جز داشته باشد معنا جز نداشته باشد بازم مفردی، لفظ رو بهش میگن مفرد در اصطلاح. مثل الله، الله لفظ جز دارد، حمزه لا نمیدونم ها اینا لفظ جز دارد، ولی معنا بسیطه، این مفرده. لفظ جز داشته باشد معنا هم جز داشته باشد، ولی جز لفظ دارد و جز معنای مقصود نکنه. مثل عبدالله علمی، عبدالله لفظ جز دارد، عبد یکی، الله هم یکی، معنا هم جز دارد، معنا عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا، ولی وقتی که علم شد جز لفظ دلیل بر جز معنا نمی کند. عبدالله علمی یعنی این آقا، نه این که عبدش دلیل بندگیش کند و الله هم بر نعوذ بالله که الله نیست که این زیده. عبدالله علمی لفظ جز دارد، معنا هم جز داره، ولی جز لفظ دلیل بر جز معنا ندارد. عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا، لفظ جز داره، معنا هم جز داره، بله، ولی جز لفظ دلالت بر جز معناشون عبدالله رو علم کردیم برای این آقا، این آقا دیگه مرکب از عبدالله نیست که، جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره، این هم شد مفرد بشون. این سه قسم، سه قسم گفتیم یا دو ها؟ یه لفظ جز داره، آره، یا مثلا بزنیم به زید، امر، بک، لفظ جز داره، معنا جز داره، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا نمی کنه. خب لفظ جز داره، زید، زی، یه دار، معنا هم جز داره، سر، سینه، پا، دست، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره، این هم مفرد. یه وقت لفظ جز داره، معنا هم جز داره، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره، مثل عبدالله علمی. یه وقت بازم مفرد، یه وقت لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنای مقصود هم دارد حضرت عباسی، ولی گفتیم که دلالت بر معنی مقصود بکند و اون دلالت هم مراد باشد، اما اگر اومدیم اون دلالت مراد نبود، دلالت مراد نبود، مثل چی؟ بازم میشه مفرد. مثل چی؟ مثل این که شما حیوان ناطق رو وصف کردید برای بچه‌تون، بچه به دنیا آمد اسم شده حیوان ناطق، خب لفظ جز دارد، حیوان یکی ناطق دارد، معنا هم جز دارد، انسانی حیوان ناطق، خدا وکیل حیوانیتش بر حیوانیتش دلالت دارد، ناطقیتش هم بر ناطقیتش دلالت دارد، لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنا دارد، ولی وقتی که صداش میزنید قربون حیوان ناطق برم، آه حیوان ناطق تشریف بیار، حیوانیت ناطقیت میخواهید مراده؟ نه این آقا جون بیا، لفظ جز دارد، معنا جز دارد، از دبازی جز لفظ هم دلالت بر جز معنی مقصون هم دارد، ولی این دلالت که مراد شما نیست. و ای تو حیوان ناطق یعنی بچه خود، این دلالت داره ولی مراد نیست، اینم مفرده. پس اما مفرد چهار قسم شد، یا لفظ جز نداشته باشد یک، یا جز داشته باشد معنا جز نداشته باشد دو، یا هر دو جز داشته باشند جز لفظ دلالت بر جز معنا نکند سه، یا هر دو جز داشته باشند جز لفظ هم دلالت بر جز معنی مقصود بکند ولی دلالت هم مراد نباشد. چهار، پس مفرد چهار قسم شد، مرکب یکی، وقت اون مرکب هم تقسیم میشد به تام و ناقص و خبر و انشاء، تقسیماتش میموند انشاءالله برای بعدتون. پس لفظ دال بر معنای مطابقت بر دو قسم است آقا، مفرد و مرکب. مرکب کدومه؟ اول مرکب میگه، بعد از گفتن مرکب مفرد معلوم میشه. مثلا مرکب اون باشد که جز لفظ وی دلالت نماید بر جز معنای مقصود وی، چهار تا قید براش داریم که جز لفظ وی دلالت کند بر جز معنای مقصود وی. یعنی چی؟ یعنی لفظ جز باشه باشد یک، معنا هم جز باشه باشد دو، جز لفظ دلالت بر جز معنای مقصود بکند سه، و این دلالت هم مراد باشد چهار. بر جز معنای مقصود وی و اون دلالت نیز مقصود باشد. تا اینجا دیگه تموم قیدهاش تموم میشه. مثل چی؟ چون رام الحجاره، رام الحجاره لفظ مرکبه، لفظ جز داره، معنا جز داره، جز لفظ دلالت بر جز معنا میکند و این دلالت هم مراده. این شد لفظ مرکب رام الحجاره. ضارب و زیدن مضاف مضاف الیه هایی که علمی نباشند، صفت موصوف ها که علم نباشند. خب این شد مرکب. مفرد کدومه؟ و مفرد آن است که این چنین نباشد. خب هرچی اینطور نبود میشد مفرد. با یکی از با اعدام یکی از این قیدای مفرد برای شما درست میشه. میفهمید؟ و این چهار قسم است، یعنی مفرد. هر قید که نبود یه مفرد برات درست میشه. چهار قسمش بگو. اول آن که لفظ جز نداشته باشه، جز نداره، چون همزه استفهام، یعنی ای در ازیدون قائمون اجا اکا زیدون از عرب تا زیدن، اون اهایی که میگی اون جز ندارد، اه حسب زاهد جز ندارد، ولی ذرات مرکبه داره. این اه مثل خط مستقیم، خط مستقیم مرکبه از نقطه هاست، این اه مرکبه از اصغات منظمه ذراته. به حسب عرف ظاهر جز ندارد. اول اون که لفظ جز ندارد چون همزه استفهام، دویم اون که جز دارد ولیکن اون جز دلالت ندارد اصلا، چون زید، زید لفظ جز دارد، یکی زی یکی یکی دار سهار سید هر حرف یک جز، ولی این جز دلالت ندارد اجزا، زی بر سر زید دلالت میکند، یه بر شکمش، دال بر پاهاش، این زید میشه چه جانوری؟ گفت عجاب جانوری دیدم در این دشت به سر چهار و به پا هشت. این چی میشه؟ گفت این از وحیه هاست، لغزه. عجب جانوری دیدم در این دشت به سر چار و به پا هشت، چار تا سر دارد هشتا پا. گفتیش اگر حالا زید که این اینجوری که نیست به سر چار و به پا هشت. سیون از مفردات اون که جز دارد، در جز دارد و اون جز هم به حمدالله دلالت دارد، لکن جز لکن دلالت بر جزء معنای مقصود ندارد، لکن بر جزء معنای مقصود دلالت ندارد، چون عبدالله علمان، عبدالله لفظ جزء داره، یکی عبد یکی الله، معنا هم جزء دارد، معنای عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا، معنا هم جزء داره. ولی وقتی که علم شد دیگه جزء لفظ دلالت بر جزء معنای مقصود ندارد، که عبدالله یعنی این آقا، این که عبدش یعنی نصفش، اون الله هم نصف دیگری میشه، این میشه مسیحی ها. ابو ابن روح القدس، اونا میگن خدا سه چیز، سه چیز یه چیز شده، اینجور مسیحی، چون عبدالله علمان. چهار وقت اون شده تمام شده، چند دقیقه وقت داریم. چهارم اون که جز دارد لفظ و اون جز دلالت دارد به حمدالله بر معنای مقصود، لیکن دلالتش مراد نباشد، کار اینجا خراب میشه، چون حیوان ناطق که علم شخص انسانی باشد. بینیم شو مفرد. و السلام علیکم و رحمت الله.